فیزو فقط نوشتن که چیه؟ نوشتن که در جریان سخنرانی شما سریع پیام رهبر سوم ایران رو 3 بار خوندم، نه نامی از غزه و نسل‌کشی اومده و نه از نسل‌کشی در لبنان، تماما بر عظمت ایران متمرکز شده است. اگر رفیق دیگری این موضوعات را در پیام رهبر مشاهده کرده خواهشان تصحیح کند. من خودم این نگاهی کردم، دیدم چیزی، دیدم که راجب چی حرف زده، راجب به اصطلاح اینکه کل منطقه رو در نظر میگیریم و کل به اصطلاح مقاومت به این حرفا رو، ولی نمیدونم، در صورت فرصت نبود که نگاه کنیم. بعدش هم نوشتن که چیزی، نوشتن که یه گرایش بسیار قوی در ایران برای جذب سرمایه های صهیونیستی وجود داره که حتی افرادی از جناح ملی حوزوی مثل مسحرینیا و از جناح سکولار چپ مثل عبدالله شهبازی، اتاق بازرگانی مثل مرعشی وجود دارد که مدعیان می شود با به رسمیت شناختن اسرائیل سرمایه خارجی جذب کرد و طرح اصلی اسرائیل مبنی بر آن است که ایران متحد بماند برای صلح منطقه‌ای را اجرا نماید. جالب آن است که حتی پس از آن که امارات 530 میلیارد دلار سرمایه خارج شده از سرمایه‌داران ایرانی منتقل شده در امارات را مسدود کرد، دولت پزشکیان از صاحبان این سرمایه ها خواستار بازگشت 530 میلیارد دلار شد بدون اینکه از سرمایه گذاری های مشترک اسرائیلی ایرانی در امارات صحبتی بکند. پروژه تجزیه ایران پروژه ثانویه اسرائیل است. حتی در نقشه اسرائیل بزرگ نتانیاهو که در سازمان ملل رعایت کرد، مرزهای ایران دست نخورده. اگر قرار باشد جذب ایران به بلوک غرب در چند قطبی آینده مرکزیت داشته باشد، پیش شرط آن لزوماً تجزیه ایران نیست. این رفیق میگن که اینطوری نیست. این اصلا با کل فلسفه وجودی اسرائیل تناقض داره. اسرائیل همین الان صحبت این هست که برن ترکیه هم بعد از ایران برن حساب ترکیه هم برسن. در منطقه خاورمیانه هیچ دولتی که قوی باشه، قدرتمند باشه و بخواد جلو اسرائیل باشه نباید وجود داشته باشه. این دید از دیدگاه اسرائیل اینه. یعنی اونا شهبازی و چیز متحرینی ها که اصلا جز عددی نیستن، که اونا سلبریتی های چیزن، سلبریتی هایی هن که به نظام بحث اونها اصلا اعتبار نداره، فقط هر گونه اعتباریه بحثشون. منتها اینکه مرعشی میگه، خب حالا مرعشی خط روشنه که اونم به خاطر چیز داره میگه، در واقع به خاطر اینکه میخوان ببرن به سمت به رسمیت شناختن اسرائیل و میخوان عادی کنن، عادی سازی کنن، در واقع میخوان ببرن ایران پای عادی سازی. این به معنی نیست که پروژه اسرائیل اینه که با اسرائیل با ایرانی که چیه، ایرانی که بزرگ به اصطلاح چیز بکنه، منطقه تو هم منطقه به اصطلاح ادامه بده و اینا، صلح منطقه‌ای رو اجرا می‌کنیم. مگه میشه صلح منطقه‌ای رو شما با ایران قدرتمند اجرا کنی؟ زمان شاهش مشکل بود. حتی تازه اون موقع چیه؟ اون موقع که شاه به اصطلاح ژاندارم منطقه بود، شاه ژاندارم منطقه بود، باز همون موقعش هم مشکل بود. چه برسه به اینکه الان شما نمی‌تونی همچین کاری بکنی. شما جمهوری اسلامی همچین به اصطلاح حکومتی نیست که اینقدر مورد تایید اینا باشه که چیه، بمونه، قوی بمونه، متحد بمونه و بعدش هم چیز بشه. نه، برازم اشتباه میکنید.
من آقا اینو بگم، به هر حال اینا شناخت کافی دارن از ایران، یعنی به هر حال همه میدونن ایران لخره با سابقه تمدنیش که داره، با اون قدرت اقتصادی و صنعتی و اینا که داره، به هر حال اینا داریم میبینیم که چجوری میتونه به قول معروف این توسعه صنعتیشو به محضی که حتی تو شرایط تحریم تونستن انجام بده، وای به حال اینکه فرصت باز بشه. همه میدونن که این بورژوازی عظمت طلبه و این حرف بی جایی نیست که میگم تو این تحلیل که به من اشاره کرد که قدرت چهارم، خب اسرائیل چجوری میخواد این قدرت چهارم یه ضرب المثل داریم، در دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند، نمیشه. این مسئله قابل فهم، تکلیف ایران رو باید روشن کرد و این پروژه جدیدی هم نیست، سال هاست این تکلیفات روشن بشه و طوری باید بزننش که به هر حال این راحتی نتونه بلند شه. و ضمن این که جنبه های جهانی هم داره، یعنی این زدن و این به قول معروف قدرتی که میتونن از این طریق توی خاورمیانه کسب بکنن و اعمار کنن، اقتداری که کسب کنن برمیگرده به مسئله همون هژمونیک و غیره هم هست توی سطح جا.
رفیقی نوشتن که اجازه بدین اینو بخونم من بعد ببینیم چی. خب رفیقی نوشتن که سلام رفیق، خسته نباشیم، منم سلام میکنم رفیق عزیزمون. بعد میگه که من این رو فهم نمی کنم که آخه وطن فروشی، خیانت به وطن و برده بودن آمریکا چه نفعی واسه این جریان ظریف و روحانی و حتی همون قالیباف و غیره داره؟ قوی بودن ایران چه تضادی با منافع این خیانتکاران دارد؟ موشک قوی تر و بهتر و برده بیشتر چه تضادی با منافع آنها دارد؟ داشتن دانش غنی کردن اورانیوم چه تضادی با منافع این بردگان غرب پرست دارد؟ اگر ایران قوی تر باشد و از تنگه و هرمز هم مالیات بگیرد به نفع همه است که غیر از این است؟ ببینید بله یک کمی غیر از این است رفیق، یک کمی میخوام بگم یک کمی غیر از این است. میگی که شما میگی که موشک قوی تر و بهتر و برده بیشتر چه تضادی با منافع آنها دارد؟ ببینید یه زمانی بود که روحانی یادتونه که میومد میگفت که آقا ما رفتیم همه کارا رو داشتیم تمام میکردیم، فرانسه تمام شده بود، قرارداد بسته بودیم، همه چی آماده، هزار اینا رو موشک نوشتن مرگ بر اسرائیل. رو موشک شعار نوشتن، موشک شعار نوشتن، همه چی به هم زدن. موشک اون موقع یه همچین خصوصیتی رو داشت برای آقای روحانی. الان آقای روحانی بعد به مناسبت 40مین روز چی؟ 40مین روز جنگ و این مسئله آتش بس و اینا یه پوستر داده که آغاز پیروزی ایران، آغاز پیروزی ایران. خب دوران فلان خیلی خلاصه استقبال کرده چون داره میره آتش بس دیگه. اما جالبش اینه پوسترش روش یه عکس یه موشکه. خب یعنی که موشک خوبه، الان خوبه، ببینید نه هیچ چیزی نداره، هیچ تضادی نداره با اینا، اینا هیچ مشکلی ندارن. اون قدرت چهارمی که هست، خب دقت کنید خیلی جالبه ها، تو بحثا نگاه کنید، تو بحثا سر تنگی و هرمز ظاهرا یه اجماع وحشتناک بالایی به وجود اومده بین همینا، میگن عجب گنجی ما داشتیم، تا حالا حواسمون نبودی همچین گنجی داریم، خب این گنج رو ازش پول حسابی میتونیم ما در بیاریم و میکنن این کارو، پول حسابی ازش در میارن. هیچ مشکلی هم با اون بحث رابرت پایپ نداره این بورژوازی ایران، نه ظریف داره نه روحانی داره، هیچ کدوم از اینا همچین مشکلی ندارن. قدرت چهارم هم باشی بد نیست، بالاخره ژاپن هم یه زمانی قدرت دوم اقتصادی دنیا بود دیگه، نبود قدرت دوم اقتصادی دنیا بود، ولی خب کسایی که ژاپن رو میگردن پابوس آمریکا هم میرفتن، اینطوریه دیگه، یعنی اینا تناقضی با هم نداره. شما میتونی قدرت اقتصادی یا قدرت چیز هم باشی و در این حال چیه، در این حال تو اون سلسله مراتب خب یه جای اینجوری هم داشته باشی دیگه. مسئله اساسی اینه و ایران هم اگه همچین چیزی باشه، میگم آقای بحث چیز رابرت پیپ به نظر من ایراد داره، برای که این به تنهایی کافی نیست. چرا به تنهایی کافی نیست؟ برای اینکه شما نگاه کنید، خب امتیاز داشتن یه تنگه اینجوری، خب اون ما قبلا در مورد موشک این بحث رو کردیم، گفتیم اراده یعنی سوخت، یعنی یا برد موشک رو فقط سوختش نیست تعیین میکنه، اراده پشتش هم تعیین میکنه دیگه. تنگم به همین ترتیبه، هیچ فرق نمیکنه که شما فکر میکنید مثلا فرض کن کانال سوئز یه زمانی بسیار بسیار اهمیت داشت، الان نگاه نکن همین الانش هم اهمیت داره، ولی مصر کشور فقیریه دیگه، یعنی خیلی به دردش نمیخوره. پاناما، کانال پاناما، اونم خیلی چیز عجیب و غریبی نیست، درست؟ تنگه داردانل، تنگه داردانل هم تنگه ایه که خودی کل چیز ازش مثلا عبور و مرور ازش صورت میگیره دیگه، ولی اینطوری نبودی که مثلا نقش ترکیه رو خیلی اضافه کرده باشه. حالا هرمز فرق میکنه از اونای دیگه، خیلی مهمتره، کاملا درسته، کاملا درسته، از اونای دیگه خیلی مهمتره، ولی هرمز رو شما اگر بگیری دست خودت و از اقتصادی تبدیل بشی به همچون قدرتی مثل میگم ژاپن و اینا، خیلی خوبه، خیلی عالیه و سر این هم هیچ مشکلی ندارن، همه دارن صحبت چی میکنن، رفتن با عمان هم چیز کردن، خیلی هم هوشمندانه است اون سفری که با عمان کردن، به نظر من خیلی هوشمندانه است. چون که چیه؟ چون که شکافی میندازن تو کشورهای وسط خلیج فارس، کشورهای عربی خلیج فارس. ولی مسئله اینه که چیه؟ مسئله اینه که شما به این ترتیب از نقطه نظر اقتصادی داری تبدیل میشی بیام که قدرتی توی سطح جهانی و اینا، خب موقعیت سعودیشیش هم هست، ولی این یه چاشنی داره که اون چاشنیه خطرناکه، توجه میکنین؟ اون چاشنیه خطرناکه. ببینید چاشنیش چیه؟ چاشنیش اینه که این با قدرت، یعنی به اتکای اون خیابونه داره میره جلو، اون قدرت نرمه این وسط داره میاد وسط، اون مزامین اجتماعی که داره طرح میکنه، این همراه با بحثایی مثل بحث چیز، بحث مثلا فرض کنید مصادره اموال خائنین، با این چیزا همراهه، یعنی اینا چیزی که به اصطلاح قابل تحمل نیست. ماجرا اینه، شما دقت کنید ببینید اون زمان توکلی زنده بود، احمدی نژاد که اومده بود میگه خونه 1000 متری بدیم به همه، یادتونه خونه 1000 متری بدیم، اصلا دعواشون با احمدی نژاد سر چی بود؟ دعواشون با احمدی نژاد این نبود که شما دستورات سازمان بین المللی، سازمان صندوق بین المللی پول رو بسات چیز نمیکنی، که دعواشون اینا نبود، که اون داشت اجرا میکرد، صندوق بین المللی پول هم اینا رو داشت اجرا میکرد، ولی اون داشت یه لایه‌های جدیدی رو می آورد بالا که این موقعیت اینا رو به هم می‌زد دیگه، موقعیت اینا رو به هم می‌زد، بعد اصلا این گداگودارا داره میاری بالا، تو داره میاری بالا، سیاست توزیعیش هم تازه جوری بود که چه جوری بود که مثلا این پرشی اینجوری اینا رو داره می‌گی، این پولای ماست، در واقع اینجوری بود دیگه. مسئله اینه، اگر نه با خود این چیزا هیچ مشکلی نیست، خب یعنی با خود این چیزها مشکلی ندارن، غنی کردن اورانیوم و اینا هیچ تضادی نداره، منتها تضادش اینه که چیه؟ تضادش اینه که اون طرف حاضر نمیشه که اینا با غنی کردن اورانیوم برن تو اون بازار، اگه طرف حاضر بشه خیلی هم خوبه، اونا هم خوششون میاد، بسشون نمیاد، چرا بسشون میاد؟ ولی دقیقاً به دلیل، به همین دلیلی که چیه، به دلیلی که چیه، شما در ژاپن هم چی چیزی رو می‌بینی، در آلمان هم چی چیزی رو می‌بینی، خب که نمیتونه بمب اتمی داشته باشه، ولی رضایت دادن، گفتن باشه مهم نیست، بالاخره ما باید تو این خانواده جهانی باشیم دیگه. یه چیزی هم واسه تو حاشیه به شما بگم، واسه ربطی به مستقیم به این سوال نداره، این زیردریایی های چیز رو آلمان که گفتم اینو همینجوری میگم، ربط مستقیم به این سوال نداره، این زیردریایی های به اصطلاح اتمی که، زیردریایی های به اصطلاح دیزلی که اسرائیل داره، خب زیردریایی های خیلی چیزن دیگه، خیلی ساکتین، یعنی برخلاف زیردریایی اتمی دیزلی ها خیلی ساکتن، یعنی قابل ردگیری نیستن، و اینها قادرن به چی؟ قادرن به شلیک موشک های اتمی، کلاهک های اتمی، و اسرائیل هم داره دیگه. این زیردریایی ها رو آلمان هدیه داده به چیز؟ هدیه داده به اسرائیل، و این هدیه رو دولت آدنور داده به اسرائیل، برای اینکه دولت آدنور نازی ها رو توی کابینه خودش به کار گرفته بود و پرونده این نازی ها دست اسرائیل بود، برای اینکه اینو چیز کنن اینا، اون زیردریایی های مثلا اتمی اینجوری رو هدیه داد به اسرائیل. اینو تو حاشیه یه دفعه همجوری صحبت آلمان شد گفتم بهتون بگم، ولی بحث اینه که چیه؟ بحث اینه که هم آلمان هم ژاپن اینا پذیرفتن دیگه، پذیرفتن برای اینکه بالاخره تو لیگ بزرگان باشن، جزء G7 باشن. خب حالا شما حساب شو بکن، تا غنی کردن اورانیوم بدی، خب بد نیست که غنی کردن اورانیوم بشی، بعد از زن بسورتون که حالا موشکه هم همینطور تنگی هرمز رو گفتم، اونا چیز نمی کنن، اونا خوششون میاد از این، خیلی از اینا رو بدی، بعدش هم چیه؟ بعدش هم بری بشی G8. ایران که از چیز که بزرگتره که از ایتالیا، اینه ماجرا. رفیق نوشتن که خب الان که با این جنگ تقریبا همه رو به دست آوردن، رفع تحریم و اینا، ولی باز رفتن مذاکره کردن، در حالی که مردم توی خیابان اصلا مذاکره نمیخوان و شعار میدن مرگ بر سازشکار. خب الان مشکل من همینه رفیق، اونا به خاطر همینه که رفتن دارن مذاکره میکنن، اصلا برای سرکوب اینه که دارن مذاکره میکنن، که این باید سرکوب بشه رفیق، این باید سرکوب بشه، این باید منکوب بشه. ببینید دقت کنید، میگن تضمین بده به ما آمریکا، تضمین بده آمریکا، یعنی رابطه ای رو اینا میخوان با آمریکا دوباره برقرار کنن. خیابون مخالفشه دیگه، برای همین رفتن اصلا مذاکره. اصلا فلسفه مذاکره اینه، فلسفه مذاکره تقابل با این مردمه الان، نه تقابل با اون طرف، چون بالاخره به قول شما همینا رو به دست آوردی دیگه، همینا رو به دست آوردی. ولی تو مذاکره اینا میخوان فرمال بکنن رابطه با غرب رو، فرصت مناسبیه براشون که فرمال بکنن رابطه غرب. خب یک انفجاری در مهیب در دبی هست. خب رفیق نوشتن که دارن چک میکنن که ببینن چه جوریه. بعد رفیق نوشتن که با این وضعیت نکت امکان حضور در جلسه رو ندارم، تنها چند نکته که بگم که شاید لازم بود مطرح کنید. بنابر اطلاعات موثق از روز دهم جنگ در عالی ترین سطح شورای شام بیشترین فشارها رو وارد کرده بودند جناح روحانی و اعوان و انصارشون که باید به مذاکره رضایت بده جمهوری اسلامی. یعنی اونا از روز دهم جنگ فشار آورده بودن. از چند منبع موثق هم اطلاعاتی هست که با علی لاریجانی اسم محجت کرده بودند قبل از ترور، چند روز قبل از ترورش، که باید حسن روحانی را به عنوان رهبر معرفی کند و لاریجانی قبول نکرده. منبع روایت دایی خانم یکی از آشنایان که با درجه سرتیپ تمام هست در شام. در بین مردم خیابان الان این روحیه غالب است با این نوع از اطلاعات. اینا چیزاییه که یکی از چیزایی هم که من نوشتم به تو شنیدم، نمیدونم برسار الان حقیقتاً به سختی میشه این راجب این چیزا قضاوت قطعی کرد. یکی از چیزایی که شنیدم تو همین راستا ترور خادمی، این مسئول وزارت اطلاعات به سر چیز سپاه که همین دو سه روز قبل از آتش‌بس ترور شد و میگن مربوط به همین چیز. بالاخره اینا هست، اینا امکانش هست واقعا، چون یک وجه به اصطلاح خیلی قوی توی این ماجرا همین چیزهای پشت پرده است، بندوبست و کشت و کشتار آقا و پشت پرده همینا، اینا هست. آره.
من اگر من جان یه توضیح بدم، چون بحث خیابون خیلی چیز مطرح شد. ببینید واقعا جامعه در اون مقطع شروع حملات به ایران برای حفاظت از خودش، چون این فهم عمومی توی آدم های سالمی که تو جامعه هستن، حالا ممکنه نزدیک به حکومت بودن، بیرون حکومت بودن، کسایی بودن که مخالف حکومت بودن، ولی به محضی که حمله شروع شد به طور غریزی شاید جامعه متوجه بود که باید از خودش حفاظت کنه. ما اون روزهای اولی هم که این مسئله پیش اومد تو جلسات همین گفتم، جامعه در مقابل یه تهاجمی قرار گرفته باید از خودش حفاظت کنه، اومده تو خیابون. شما نمیتونید اینا رو محکوم کنید یا منکوب کنید یا بکوبید که آقا اینا فلانن، اینا نمیدونم عوامل رژیمن و فلان و بهمان، اینا کارهایی که میکردن دیگه از این، یا اصلا نادیدهشون میگرفتن این جریانات چپ و راست و اپوزیسیون و غیره. و اینا این واکنش خیلی طبیعی و انسانیه که جامعه داره نشون میده و میدونه که اگر غیر از این باشه لهش میکنن، نه فقط در برابر حمله خارجی بلکه در اعوان و انصار داخلی این نیروها، این جریانات چیز خارجی دنبال مترصد فرصتی هستن که بریزن و کارو تموم کنن و به قول معروف مثل شغالهایی که ریختن بدرن این جامعه رو. بنابراین خیلی طبیعی بود که این بنوان یه واکنش طبیعی جامعه بکسل من، یه جامعه که به هر حال تجربیاتی هم داره از پیرامونش و یه چیزایی دیده از تیه یکی دو دهه گذشته رو دیده، این ورانور متوجه است که چه خطراتی در کمید. ولی در جریان تداوم خودش این ماجرای حضور خیابانی جامعه، ضمن اینکه به هر حال از سوی حاکمیت هم اون جریاناتی که به هر حال داشتن مقاومت رو به لحاظ نظامی شکل میدادن، فلان میکردن، اون ارگانهای نظامی و حاکمیتی متوجه شده بود که به هر حال این حضور یک نقطه چیزی دیگه، یک حفاظی هست در و داره و من هم تاکید میکردم، میگونه این قدرت نرم ماست و این جامعه که داره به انگیزه میده اون بالا بتونه به جنگ و غیره، اون تو سطح فرماندهی و نظامی و غیره، و این جمعیت که جلوی اون اراذل و اوباش رو گرفته که بیان در کار رو تموم کنن به عنوان چیزش. این وضعیت در اینجا بود، ولی به تدریج این آگاهی توی جامعه تعمیق شد توی همین خیابان که جنگ ما فقط با چیز نیست، در واقع این فقط مسئله یک حفاظت در مقابل این حمله خارجی و عناصر نمیدونم طرفداران رضا پهلوی و غیره و اینا نیست، یا برانداز، بلکه یه جریانی هم هست در داخل جامعه و در درون حتی حاکمیت که میخواد بره چیز کنه، در واقع ادامه اون جریان در درون حاکمیته، و این یعنی حضور خیابانی، حضور این جماعت تو خیابان، توده‌ها تو خیابان در واقع زمینه‌های سریع رشد آگاهی سریع جامعه رو فراهم می‌کرد. این خصلت چنین به اصطلاح چنین حضورهای خیابانی از این نوع، نه از نوع قول معروف اون چیز، یعنی جامعه که با این برای دفاع خودش برخواسته نه برای دفاع منافع دیگران، این جامعه و وقتی که تو خیابان ظاهر میشه سریعا میتونه به قول معروف ارتقا پیدا بکنه آگاهی اجتماعی و طبقاتی و غیرش، و این اتفاق داره میفته، این اتفاق داره میفته، و این داره یواش یواش ترسش تو دل خیلی ها توی اون طبقات حاکم و توی سیاستمداران در واقع ترسش داره جا باز میکنه. شما نگاه کنید و این حضور رو شما مقایسه کنید، واقعا شد توی دیماه یا قبل از اون مثلا تو این فاصله این یواش یواش آدم حس میکرد، یعنی این بحث اینکه تمدن ایران رو من نابود میکنم که ترامپ مطرح کرد و غیر این کشور رو تمدنش نابود میکنم، اصلا یه نوع واقعیت پیدا کرده بود تو تاریخ، توی چند مدت گذشته تو دیماه واقعا آدم احساس میکرد، میگفت دیگه آقا این پایان این تمدن نیست، این چه فرنگیه تو این جامعه مسلطه و داره، آیا این دیگه چیزی از اون تاریخ، اون تمدن، اون مبارزه طبقاتی اینا به جای خودش اصلا چی امکان فرصتی میده برای حیات اجتماعی، برای حیات اون تمدن و اون فرهنگ، برای مبارزه طبقاتی و غیره؟ یعنی به اینجا رسیده بود که بوی گند جامعه بلند شده بود، و اینو میگم حتی خود مخالفین جمهوری اسلامی حتی تو اپوزیسیون یواش یواش داشتن احساس میگم بابا این بوگند این جامعه داره بلند میشه. این واقعه که به همت بقول عدو شود سبب خیرگر خدا خواهد، در واقع به همت به سبب اون عدو در واقع این فرصت فراهم شد که جامعه خودشو داره خانه تکانی میکنه، و امروز بالاخره من جوانایی رو میشناسم تو همین خارج از کشور، از این جوانای ایرانی که بالاخره پدر مادرشون ایرانی بودن، سیاسی و غیر سیاسی، به اینجا رسیدن که آقا باید من افتخار میکنم، یعنی در واقع این جامعه دوباره داره خودشون بازسازی میکنه، دوباره داره اون سلولهای مقاومت رو تو خودش شکل میده، سلولهایی که از بین رفته بود و اونم از صدقه سر خود جمهوری اسلامی توی 47 سال گذشته که با کشتار کمونیستا شروع شده بود و هر گونه عنصر مقاومت به قول معروف که از حیات اجتماعیش میخواست مقاومت بکنه تو طبقات پایین رو در واقع چیز کرده بود، نابود کرده بود، از بیان برداشته بود و غیره، این جامعه به خاطر اون آتش خیر خاکستری که ضربان جزئی که هنوز باقی مانده بود حالا به توسط به قول معروف اون چیزایی که داشت در از همون زمان انقلاب، دوباره داره خودشو بازسازی میکنه، و این میتونه وحشتناک باشه برای طبقاتی که اینو نمیخوان و سالها زحمت کشیدن که اینو از بین ببرن، سالها از عوامل متعدد متوسل شدن تا این جامعه رو جامعه به یک جامعه نرمال تبدیل کنه، حتی اگر این جامعه نرمال بوی گندش بلند بشه. و حالا داره این خیابان دوباره به قول معروف داره این وضعیت رو تغییر میده. من تو اینجا میگم واقعا هر کسی که خودش رو کمونیست میدونه تو جامعه ایران، حضورش توی این به اصطلاح خیابان در شرایط حاضر در میان این جمعیت واجب عینیه، به قول این فقه اسلامی که میگن واجب عینی و کفایی. حتی واجب کفایی نیست، این نیست که بگیم آقا حالا ممکن چهار تا کمونیست یا چیز حضور دارن کافیه من امشب نرم چون دیشب رفتم. واجب کفاییه، یعنی واجب عینی هست، یعنی اینکه حضور باید بدون برو برگرد وجود داشته باشه، حاضر بشن و به شرایطی داره این مسئله که میگم میتونیم بگیم در آستانه این تحول اجتماعی که داره توی ایران صورت میگیره، میتونه ایران رو در آستانه تحولات بزرگی قرار بده. جامعه ایران تحولاتی که میتونه، من منظورم اون قدرت چهارم و اینا نیست، منظورم اصلا اونا نیست، یعنی در واقع زمینه‌های ورود به یک شرایط حداقل پیشا انقلابی رو میتونه فراهم کنه. تداوم این مسئله، خیلی به قول معروف چیز نمی کنیم بگیم وارد شرایط انقلابی شده، خیلی فاصله داریم با اینکه الان جامعه مثلا این وضعیت کمون پاریس مثلا تغییر یا مثلا مسئله انقلاب اکتبر یا نمیدونم فلان، ولی یعنی به شرایط انقلابی من نمیخوام خیلی به قول معروف بزرگ کنم، ولی شرایطی هست، وضعیتی هست، خصلتی حاکم بر این جریان و پویایی حاکمه که میتونه جهتگیریش به اون سمت باشه. بنابراین وجود هر کمونیستی و هر نه فقط کمونیست به معنای چیز، هر عنصری که به هر حال به عنوان یه عنصر مقاومت خودش رو تشخیص میده، به عنوان به قول معروف در مقابل میخواد مبارزه ضد امپریالیسمی تیر رو چیز کنه، تعمیق ببخشه، میخواد نمیدونم مبارزه طبقاتی رو، مسئله شکاف بین فقر و به قول معروف ثروت رو کاهش بده، به هر شکلی عدالت طلبی رو به یک معنایی میخواد جلو ببره، حضورش در واقع الزامی است و تأثیرات بسزایی خواهد داشت. یعنی حضور همینا بوده که تو واکنشش رو تو دیروز و اینا بعد از این طرح مسئله آتشباس دیدیم که دیروز توی تنکابون اون تراکتور رفت بالا و توی تهران توی میدان انقلاب اون به قول معروف اون چالش ها و مباحث رو پیش آورد و اون تراکتور رو برد بالا و این تداوم خواهد یافت و نیروهایی که توان این سازماندهی رو دارن، توان سازمان دادن به این مسئله رو دارن، توان این رو دارن که ارتقا بدن به این سطح از آگاهی اجتماعی، الان وقتشه که وارد عمل بشه. این نکاتی بود که به هر حال به نظر من میرسید که الان باید هیچ گونه به قول معروف بهانه‌ای به نظر من برای کمونیست الان قابل چیز نیست، قابل پذیرش نیست. این گاه این فلانه، هنوز اینا فلانن، بهمانن، اینا به نظر من، چون من در یک ارتباطاتی در واقع شنیدم یه چیزایی رو از این نظر میگم، هیچ وجه نمیشه پذیرفته نیست. کسی که خودش رو کمونیست میدونه باید تو این عرصه وارد بشه و فعال هم باشه.
رفیق نوشتن که امروز داشتم صحبت های فؤاد ایزدی که همیشه مخالف مذاکره بود را گوش می دادم. می گفت این یکی مذاکره فرق میکنه با مذاکره قبلی. قبلا ما می رفتیم دنبال دول غربی از این کشور به اون کشور، ولی الان اونها هستن که شرایط ما را به ناچار پذیرفتند. ولی دیدیم بعد از مذاکره چه بر سر لبنان عزیز رفت. حالا که مذاکره شده نقش سپاه پاسداران چی هست؟ آیا اونها هم رفتن پشت جریان سازشکار یا پشت مردمن؟ آیا الان قدرت بیشتر دست سپاه است یا شعام که تقریبا همشون سازشکارن؟ خب رفیق اگر دست سپاه بود که یعنی قدرت سپاه اگر متفاوت بود که باید توی جوره خودش نشون میداد. به نظر من یه سازشی شده تو بیانیه یه چیز، تو بیانیه یه به اصطلاح اون شورای امنیت ملی شعام، و اون سازش اینه که به اصطلاح کل قضیه رو پذیرفتن که تموم شد و بریم به مذاکره و همین حرفا، جواب دادن و این حرفا که حالا اون مهدی محمدی میگه که واقعا این دیپلماسی جمهوری اسلامی تو این دوره واقعا کثیف بود، واقعا کثیف. یعنی توی 2-3 هفته گذشته بارها پیام داشت رد و بدل میشد، بارها پیام داشت رد و بدل میشد، همه پشت پرده، همه پشت پرده، در حالی که مردم تو خیابون واسه بودن جلوی بمب و اینا. یعنی وحشتناکه که این جمهوری اسلامی اینجور خب این مردم رو از اصلاح آگاه شدن نسبت به وقایع خب بر کنار نگه میداره و پشت پرده همین کارا رو خودشون جوش میدن اینا. به هر صورت به نظر من یه سازشی صورت گرفته توی اون بیانیه، و اون سازش هم اینه که به اصطلاح بیانیه از چیز خواسته، از مردم خواسته که تو خیابون بمونن، و این به نظر من چیزه، این به نظر من سپاه خواسته یه همچین چیزی بیاد توی اون قضیه، اگر نه اون یکی ها نمیخوان، به قول شما همشون سازشکار ها، اونا نمیخوان، من فکر میکنم اینجوریه. ولی سپاه هم همینقدر چیزش، بیشتر از این نیست و بیشتر از این نیست. فراموش نکنیم که بالاخره سپاه تا جایی که حالا اولا که خودش بخشن چیزه، بخشن به صلاح همچنان معلوم نیست که خیلی سیاست رادیکالی رو دنبال روی بکنه، ثانیاً بخش وسیعی از اصلاح افراد با نفوذ خودش از دست داده و اینا هم هست، این هم هست دیگه. به صورت داره بله فؤاد ایزدی خب آره اون حرف میزنه و تو چارچوب چیز، ولی خب حقیقت امر اینه که حتی فؤاد ایزدی هم این چارچوب به اصطلاح گسترده تر مسئله رو خب به این شکل بهش وفادار نیست دیگه. خب و احتمالا تو همون چارچوب چیز، تو همون چارچوب عمومی نظام که بله ما الان بایستی به طرق دیپلماتیک قضیه اسرائیل رو حلش بکنیم دیگه، یعنی آمریکا رو وادار بکنیم به چیز دیگه. توییت عراقچی هم همینه دیگه، آمریکا اگر میخواد به صلاح چیز بکنه، اگر نمیخواد به پذیره این مسئله رو که اسرائیل داره به از اقتصادی وضع خراب بکنه اینا، مشکل خودشه و این چیزه، یعنی تو این سطح و این کاریه که اینا دارن میکنن دیگه. حالا من نمیدونم دقیقاً خود فؤاد ایزدی قاعدتا نباید این کارو بکنه، چون بیشتر به صلاح چیزه، بیشتر به صلاح خانه مقابله مستقیمه، ولی با این حال اگر اینجوری میگید احتمالاً یه همچی چیزی هم تو اونم هست دیگه. خب رفیق نوشتن که شعار این خیلی خبر خوبیه که رفیق نوشتن و رفیقی از داخل نوشتن که شعار مرگ بر سازشگر و نیز دادگاهی کردن روحانی و ظریف هم در خیلی از شهرها واقعا حد بالایی از عمومیت پیدا کرده. کاری نداریم به جایگاه و فنون فعالیت علیزاده در جدال، و نقش زیادی داشته در شکل دادن به این نوع فضای عمومی. انسان اعلام دردی هست و باهوش، حداقل نوعی سمپاتی قوی لازم هست به نظرم نسبت به این جریان، ولی در حد یک یا دو اشاره تا امکانی برای انواع ائتلاف ها در سطح تاکتیکی فراهم بشه. این برای ایجاد یک موج هم برای این روزها و هم روزهای به شدت عجیب در فردای این روزها، صرفا به عنوان پیشنهاد در نظر بگیرید. با مواضع اصولی تدارک ابدا مشکلی ندارم درباره این جریانات. رفیق بحثت اینا آدم های با نفوذی هستند تو سطح جامعه، بله شما به عنوان یه جریان سیاسی باید اینا هم در نظر داشته باشی، بالاخره آدم هایی هستن که تشکیلات ندارن، برنامه چیز ندارن، برنامه اجتماعی ندارن، ولی خب آدم های با نفوذی هستند، تأثیر گذاری هستند و میتونن جایی تأثیر هم بذارن و چیز هم هست. تا جایی که به ما مربوطه، ما توی بسیار جهتگیری های خودمون، تو جهتگیری های خودمون یه سیاست عمومی داریم و اون سیاست عمومی اینه که همیشه سعی میکنیم به صداش نوک پیکان حمله ما متوجه به صداش نیروهایی باشه که چیه، نیروهایی باشه که در واقع تو اون لحظه معین خب مخاطره اصلی رو تشکیل میدن. این کاریه که سعی میکنیم همیشه به صداش دنبال کنیم و اینا. تا جایی که به بقیه برمیگرده خب بخشن چیزه، بخشن خب تصور خود من اینه، تدارک مبایستی به ساشیه، تدارک مبایستی به نوعی به عنوان یه سازمان، چون فرق ما با بقیه همینه دیگه، ما بالاخره دایه اینو داریم که سازمان سیاسی هستیم و به عنوان یه سازمان اون وقتی تدارک مبایستی سیاست روشنی رو داشته باشه خب که منعکس هم بشه توی چیز خودش، توی به اصطلاح رسانه ها و تو ادبیاتش هم باید منعکس بشه، این نوع رابطهش با جریانات مختلف اجتماعی که هستن. و تو الان به اصطلاح به این شکلی که لااقل تو یکی از کانالای ما که کانال به اصطلاح خبری ماست، کانال امید، ما هر از گاهی به اصطلاح چیه مطالبی رو که از سوی جریانات مختلفی هستن و یه همجهتی اینجوری رو دارن درجش میکنیم توی این چیزا، از جمله مثلا فرض کنید همین مطالبی که مربوط به کانال جداله، یا مثلا فرض کنید جامعه و سیاست و چی، به هر سال یه جریانات این تیپی هستن که گاهی وقتی این کار رو میکنیم. ولی خب این هنوز چیز نیست، هنوز به صدا ممکنه بیان خیلی روشنی نداشته باشه اینا. خب رفیق نوشتن سلام، منم سلام میکنم رفیق عزیز. نوشتن که رفیق و من، عدم مداخله زمینی کردها در جنگ و در عوض زدن تعداد زیادی از اهداف در اقلیم که به تلفات جانی برخی از مردم هم انجامید را چگونه ارزیابی میکنید؟ کردها با وجود عدم دخالت همچنان مورد حمله قرار گرفتند. به قولی دستش به سختی به دشمناش یعنی خاک اسرائیل و آمریکا میرسید، اما به آسانی اهداف شهروندی کردی رو میزد و ضعیف کشی میکرد سپاه. حتی ترامپ هم گفت کردها مانع رسیدن سلاح به داخل ایران بودند. خب رفیق، ولی سلاح بالاخره رسید به کردستان دیگه، یعنی شما پتانسیل این رو که در کردستان بود خب نمیتونی نادیده بگیرین که در کردستان، تا جایی که ما اطلاع داریم در کردستان ایران، در تمام یا در لااقل اطلاعات من مال مثلا یک دو هفته پیشه، یه حالت انتظار وجود داشت که آیا پیشمرگان میان یا نمیان، یعنی مباحثش بود، اینطوری هم نیست که نبود که حملات به کردستان خب بخشی از حمله مثل اون جنگ وسیعی بود که در جریان بود، یعنی مثل گزینه اعزام نیرو از کردستان یکی از گزینه‌های به اصطلاح مطرح بود برای آمریکا، البته دخالت زمینی هم از کردستان و هم از طریق آذربایجان، یعنی اینا بود، اینطوری نیست که نبود. و مضاف بر این که چیه، این دیگه واقعا بی‌انصافیه که الان کسی برگرده بگه، یعنی این اصلا تبیین غلطیه خب که بگی آقا سپاه پاسداران داره ضعیف‌کشی میکنه. ضعیف‌کشی کجا بود؟ با بزرگترین قدرت دنیا، قدرت تاریخ داره می‌جنگه، کجا ضعیف‌کشی؟ کجا ضعیف‌کشی این؟ نه این درست نیست، این ارزیابی درستی نیست. بخش ممکنه شما بگید که آقا در این مورد مثلا فرض کنید افراد کردن و خطر خورده اینقدر چیز نبود، اگرم این بوده باشه تو حد بساسیه، تو حد تاکتیک و اینا باید بررسیش کنید، نه اینکه ضعیف کشی میکنه چون اونو نمیتونه بزنه. چطور نمیتونه بزنه؟ میتونسته آمریکا رو اینقدر بزنه که اینا زدن دیگه، بزرگترین شکست آمریکا رو بهش تحمیل کردن. اینا واقعیت، اینا فاکت های چیزه، فاکت اینا، چون این فاکت که نمیتونی زیر پا بذاری که. اون رفیق در مورد فؤاد نوشته بودن، نوشتن که بله، ولی بعدش فؤاد این رو هم اضافه کرد که الان بعد از این موشک باران وسیع جنوب بیروت موشک لازمه به سمت اسرائیل پرتاب بشه. دقیقا همینه. و به نظرم فؤاد ایزدی هم اینجوری بود خب، یعنی این موضوع رو داشت همیشه. رفیقی نوشتن که رفیق سلام، با سلام، منم متقابلا سلام میکنم رفیق. نوشتن ممنون از صحبت‌های ارزشمندتون. موضوعی که ذهن من رو درگیر خودش کرده این هست که این جنبش فاشیستی پهلوی که با کار سنگین رسانه‌ای و عملیات روانی رسانه‌های فارسی زبان وابسته به دشمنان ایران طی سال‌های دراز بخشی از جامعه ایران رو درگیر خودش کرده، عملاً در آینده بحرانساز و ترمز هر جنبش رهایی بخش و مترقی خواهد بود. تکلیف جامعه ایران بعد از رهایی از جنگ با اینها چه هست؟ رفیق بستگی داره این جنگ چجوری تموم بشه. اگر این جنگ با پیروزی تموم بشه، اینا جز بخشهایی از جامعه هستن که جارو خواهند شد، تصفیه خواهند شد. یعنی این واقعیتیه. چون این جنگ همون چیزی که ما الان تو جامعه داریم میبینیم. این جنگ داره به اصطلاح المنت های جدید، عناصر جدیدی رو، مؤلف های جدیدی رو داره خلق میکنه تو خودش، که تمام این مؤلف های جدیدی که داره خلق میشه، اون ارزش های نوینی که داره خلق میشه تو جامعه، مناسباتی که داره بین خود آدم ها داره به وجود میاد تو اون جامعه، همه اینا از بیخ و بن، از بیخ و بن در ضدیت با اون جریان لومپن فاشیستی که شما اسمش میبرید. یعنی تضعیف اون جریان، یا به عبارتی میخوام بگم که این جنگه و این تحولاتی که داره اونجا تو مثل سمیه برای اون جریان، مثل سمه. و بی خودم نیست که یارو تو من و تو میگه آقا نتانیاهو عزیز بیا اینا رو بمباران کن، این مردم تو خیابون میگه بیا بمباران کن، خیلی ها میگه بیا مردم تو خیابون بمباران کن. یا اون بابا برگشته دیگه، اون چیزی که اون بابا برگشته میگه که میگه یه مشت آدمی که افسار پاره کردن توی خیابون هستن و هیچ کس جرأت نداره برش چیز کنه، برای اینکه اینا متوجه هستن، اینا خودشون متوجهن. این جامعه اگر با پیروزی تو این جنگ از این جنگ خارج بشه، مطمئن باشید خیالتون راحت باشه که چیه، نفس صد لومپان فاشیستای سلطنت طلب هم گرفته میشه، چون پیروزی تو این جنگ مقدمتا یه چیز دیگه هم داره، یه بچه دیگه هم داره، یعنی پوزه ترامپ به خاک مالیده شده دیگه، پوزه آمریکا، پوزه شخص ترامپ که برای اینا تا حد گاهی وقتا تا حد دیگه چیز مقدس، ترامپ مقدس به اصطلاح جلوه‌گر میشه، یعنی پوزه اینا هم به خاک مالیده شده. نه به نظر من هیچ نگرانی نیست، نگرانی اصلی اتفاقی الان اون نیست، خب تو این مدت اخیرمون نبود دیگه، چون میگم این بسته این جوششی که تو مردم به وجود اومد، تو جامعه به وجود اومد، خب و این رو هم بگم ها، این جوشش اساساً بین تو لایه‌های طبقات بسته طبقات پایینی جامعه است و نه تو طبقات بالایی جامعه، و این با خودش میگم مضامین طبقاتی خودش رو خواهد آورد، مضامین سیاسی رادیکال خودش رو خواهد آورد، و این تکلیف اون رو روشن میکنه. منتها تکلیف جریاناتی رو که چیه، جریاناتی که در درون هستن، این رو روشن نمیکنه. این مشکلی، این موزله. خب سلبریتی ها دوباره میان و دوباره شروع میکنن، و یعنی همین الان شما دیروز علی دایی دوباره بعد از 40 روز چیز کرد، دوباره اینا میان، دوباره میگیرن دست خودشون. اینا چیزاییه که چیه؟ کارهای پایه‌ای‌تریه که باید کرد الان. کارهای پایه‌ای‌تری باید کرد. که این کارهای پایه‌ای‌تر اون وقت منوط به اینه که چیه؟ منوط به اینه که مثلا در واقع وزنه فعالیت‌های سوسیالیستی، کمونیستی توی چیز، تو این جمعیت، تو این جنبش باید تقویت بشه، باید افزایش پیدا بکنه، و رایش هم همینه، راه دیگه ای نداره.
خب همان جان، من دو تا چیز مطلب رفاقو فرستادم. رفیقی نوشته سلام رفیق جان، سلام، منم سلام میکنم. نوشته از نظرتون درباره این مسئله که از طرف آمریکایی ها مطرح شده که طرح 10 ماده‌ای داده شده به ما چیز دیگه بوده چیه؟ نظرتون درباره این تحلیل معصوم زارع، درباره این که ما نباید مستقیم وارد درگیری با اسرائیل به تنهایی بشیم، باید کامل با آمریکا و اسرائیل وارد جنگ شد که از پاشنه آشیل کشورهای عربی استفاده بشه، یا صلح در همه جبهه ها چی هست؟
من بحث معصومی زارع رو، بحث آخر معصومی زارع رو دنبال نکردم و نمیدونم چی گفته. گفته که چی؟ گفته که با اسرائیل نباید اصلا درگیر شد، ها؟ اینجوری گفته، ها؟
چیزی که این رفیق ما نوشته اینه که تحلیل معصوم زاره درباره این که ما نباید مستقیم وارد درگیری با اسرائیل به تنهایی بشیم، باید کامل با آمریکا و اسرائیل وارد جنگ شد که از پاش، که منظور اینه که فقط با اسرائیل نباید بجنگیم، چون اگر میخوایم بجنگیم باید با هر دو بجنگیم، که آمریکا پاشنه آشیل داره تو کشورهای عربی و میتونیم آمریکا رو بزنیم، و این چیزه یه مزیت. در غیر این صورت بیاین که در همه جبهه ها صلح کنیم، یعنی اینجور چیزی که حالا
خب آمریکا آمریکا نمیدونم، آره میفهمم، آره الان فهمیدم. خب من نمیدونم، میگم بحث اونو که نخوندم، ولی اگه آمریکا قرار باشه عقب نشینی کنه، آمریکا قرار باشه عقب نشینی کنه، تا اینجا که اون بحثی که ببینید، بذارید یه جور دیگه بگم، برگ برنده به اندازه‌ای تو دست ایران هست، به اندازه‌ای تو دست ایران هست که آمریکا رو بتونه وادار به عقب نشینی بکنه. این به اندازه‌ای کافی برگ برنده توش هست. احتمال این که چیه؟ احتمال این که ترامپ برگرده بگه که انتخابات میان دوره‌ای دیگه، انتخابات میان دوره‌ای، ترامپ برگرده بگه که من با ایران یک صلح پایدار دست یافتیم، ایران کافیه بگه که من غنی سازی رو می‌خوام 3%، غنی سازی رو می‌خوام مثلا میگم به عنوان یه چیز، غنی سازی رو می‌خوام 3%، بعد همین یه ذره کافیه، 3%، بقیهش همه همین چیزی که یارو هست، تو باید نیرو چیزو ببری بیرون، پایگاهاتو ببری بیرون، فلان کنی، پمان کنی. ترامپ هم میتونه بگه من نمی، ببینید من گفته بودم نیروام از خاورمیانه میارم بیرون، ببینید دارم میارم سربازای ما، بچهای ما رو دارم برمیگردونم خونه، من چیز میخوام، جایزه صلح نوبل رو میخوام، خب ببینید دارم میارم بیرون. ببینید وضع اینجوریه، وضع اینجوریه، یعنی آمریکا و ترامپ نمیتونن. من با رفیقی داشتم صحبت میکردم، میگفت اینا آخر زمانی هن، فلان هم پمان اینا، گفتم آخر زمانی هم باشه، دفعه قبل هم فکر کنم تو جلسات خودمونم بود، آخر زمانی هم باشه، هرچی باشه باید به هر گوش کنه ببینه لری فینک نظرش چیه، رئیس بلک راک، باید گوش کنه جیمی دیمون نظرش چیه، رئیس جی پی مورگان بزرگترین بانک، باید ببینه مایکروسافت چی میگه، اوراکل چی میگه، باید همه اینا رو نگاه کنه. به همین سادگی مثلا مسئله که بزنه بگیره به فلان کنه پدرشو در میارن، یعنی اینطوری نیست. و وضعیت آمریکا، وضعیت آمریکا طوری نیست که بتونه این کشش رو ادامه بده، این تنش رو بتونه ادامه بده، نمیتونه، برای اینکه ادامه این تنش، هر روز ادامه این تنش به معنای چیه؟ به معنای اینه که چین، روسیه، هر دو دارن بیشتر و بیشتر تقویت میشن و آمریکا ضعیفتر و ضعیفتر میشه برای دنیای آینده. بمب اتمی هم بزنه به ایران باز اینم حل نمیکنه، یعنی اینطوری نیست. بنابراین امکانش هست. خب اگه امکانش هست، چرا نباید با اسرائیل تکی جنگید؟ چرا؟ اصلا شاید من نمیخوام بگم حتما اینجوری ها، ولی میشه، خیلی راحت میشه این کارو کرد. آقا میگم آقا جان من با آمریکا، من با تو آتش بس میکنم، با ایران، با اسرائیل نمیکنم. مثلا اسرائیل کیه؟ من اسرائیل به رسمیت نمیشناسم که، چه آتش بسی با اسرائیل؟ برای چی آتش بس کنم با اسرائیل؟ اگر قرار باشه آمریکا عقب نشینی کنه، خب عقب نشینی میکنه دیگه. کشورهای منطقه، این کشورهای چیز، این دبی و مبی و اینها، دبی که نه، حالا دبی کمتر، اسرائیل و اسرائیل خودش، ولی عربستان و چیز، عربستان و قطر و اینا کسایی هستند که میپرن این بر، یعنی اینطوری نیست که چیز باشه، اینا میپرن این بر، ولی اینکه اینا اگر ببینن که آمریکا تضعیف شده، ضعیف شده و داره میره، چشمانداز زندگی با ایران دوباره براشون تغییر میشه. ای داده بیداد، با این همسایه باید زندگی کنیم ما. بنابراین یه جوری باید خودمون رو به صلاح چیز کنیم دیگه، باهاش یه ترتیباتی پیدا کنیم. اینجوری میشه به نظر من. من تصور من اینه. و
خب این مطلبی از مطلب همین معصوم زاره رو هم فرستاده که البته من الان فرصت ندارم بخونمشون، ولی یه نکته‌ای توش مثلا من نگاه کردم این است که به همین مسئله تنگه هرمز نگاه کنید، توی جنگ با آمریکا ایران این به قول معروف میتونه تنگه هرمز رو ببنده و از این نظر آمریکا رو تحت فشار قرار بده و احتمالاً آمریکا از این نظر فشار رو مجبور بشه به اسرائیل بیاره که عقب بشینه و فلان نکنه. ولی اگر به تنهایی با اسرائیل بخواد ایران بجنگه، این حربه ها رو نداره، حربه تنگه هرمز رو نداره، حربه پایگاه های آمریکا توی منطقه رو نداره. ولی و آمریکا از اون بعد میتونه تمام کمک رو سرازیر کنه به اسرائیل مثلا، و ایران به تنهایی باید در واقع با همه اون امکاناتی که آمریکا از اون بعد به اسرائیل میده و اسرائیل رو چیز کنه وارد جنگ بشه. در واقع یه جوری چیز رو میگه که این غرور و مستی ترامپ بود که باعث شد که بیاد جلو، وگرنه به نفع چه بسا آمریکا هم بود که به جای که خودش مستقیم وارد بشه فقط از طریق اسرائیل، اسرائیل و ایران درگیر میکرد و بهش کمک میرسوند و امکانات میرسوند. ولی خب به نظر من این زیاد واقعیت نداره، به دلیل اینکه ایران اعلام کرده بود که خود خامنه ای اعلام کرده بود که این دفعه حمله به ایران محدود به اسرائیل نمیمونه، منطقه‌ای میشه و در واقع دیگه اینجوری نیست که پایگاه آمریکا بخوان امکانات بدن یا هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی بخوان کمک کنن یا گرا بدن یا امکانات اطلاعاتی تو منطقه بدن و خیال را، یعنی اینجوری هم نبود که فقط ترامپ از رو غرور وارد قضیه شد. تعجب آوره که این معصومی زاره با این که با این اطلاعاتی که تو این مسائل داره چجوری اینجور تحلیلی داده. واقعیت اینه که خود ایران هم وارد این مرحله شده بود که اگر حمله بشه به من، حالا از طرف اسرائیل یا هر کسی، من اینو آمریکا رو میکشونم به جنگ و حلقومشو توی منطقه میگیرم. و این به صدا یه جوری بود که دیگه نمیتونست فقط از طریق اسرائیل عمل کنه. همین الانش هم همینه. به نظر من جمهوری اسلامی اگر بخواد همون خط رو ادامه دنبال بکنه، همون خطی رو که خامنه ای داده دنبال بکنه، اگر به تنهایی چیز نمی کنه، یعنی به تنهایی با اسرائیل فقط نمی جنگه، حالا ممکنه یه دوره در نتیجه حمله به لبنان به قول معروف وارد اینم مقابله به مصر بکنه، ولی به هر حال این چیز نیست. هر گونه حمایت آمریکا از به اسرائیل توی این جنگ با ایران در واقع با طبیعتاً به جنگ منطقه‌ای کشیده میشه. این است، این نکاتی بود که
ولی اون منظور که من فهمیدم معصومی زاره میگه که نباید با چیز یارو کرد، باید با آمریکا مبارزه کرد، که اینجوری من فهمیدم دیگه، درسته؟
راستش من کامل نخوندم، یکم متناقض به نظر میرسه.
به نظر میرسید برعکسش بود، یعنی اون گفته که اسرائیل نباید تنها مبارزه کرد، همون منطقه‌ای رو باید کرد، یعنی باید این کار کرد.
آره میتونه اون برداشت هم صورت بگیره. خود معصوم زاره من تو مقدمهش یه اینجور چیزی گفته که معصوم زاره رو متهم کردن که به عافیت طلبی، میگه من تعجب میکنم که من اینکه این همه چیز تو این زمینه با لبنان و مقاومت و اینا دمخورم و مدافع هستم، چجوری منو به این چیز میکنم؟ من بحثم یه چیز دیگه است، بحث من این است که به صلاح نباید مسئله رو اسلام در به جنگ ایران و اسرائیل در واقع چیزش کرد، باید پای آمریکا هم کشون تو پا، چون حامی اسرائیل در هر حال آمریکاست، آمریکا کنار وای نمیسته، آمریکا چه خودش بیاد از کشورهای جنوب خلیج چیز کنه وارد بشه، چه از طریق اسرائیل با ایران به جنگه، به هر حال آمریکا هست، باید پای آمریکا هم کشید، که اگر از این موضوعش این باشه که خب به نظر من صحیح هم هست استراتژی.
آره صحیح هست ولی خب بیمانیه، صحیح هست ولی بیمانیه. یعنی چی پای آمریکا رو باید کشید؟ پای آمریکا وسط هست.
آره دیگه، یعنی
هست. این بیمانی، این حرف بیمانیه. خب مگه میشه شما بگید پای آمریکا رو میخوام؟ که اتفاقی که داره میفته الان اینه که آمریکا داره عقب نشینی میکنه، این اتفاق داره میفته، همین الان فیلفور داره میفته، ترامپ نمیتونه ادامه بده، آمریکا نمیتونه ادامه بده، اسرائیل ناچار ادامه بده. ببینید تناقض بین این دو تاست، اسرائیل ناچار است ادامه بدهد، اسرائیل متوقف بشه مرگشه، آمریکا ادامه بده مرگشه. چیکار میکنید شما؟ شما میگید نه واسه این دو تاییتون با هم واسه من بجنگم؟ خب معلومه که جدا بشن بهتره، که معلومه که جدا بشن بهتره. هادی معصومی زاره، من این نوشته آخر رو ندارم، هادی معصومی زاره به نظر من یک تحولی توش ایجاد شده، هادی معصومی زاره سرخورده شد، هادی معصومی زاره امیدوار بود به نظام، بحثاش بود به نظام، به نتیجه نرسید، و الان هادی معصومی زاره، این میگم توی نوشته آخر من ندیدم ولی نوشته های قبلی شما دیدم، هادی معصومی زاره شده تقلیل گرا به یک پراگماتیسم، چیزی داره گرایش پیدا کرده، یه جوری میخواد با کم یه ضررزی ها رو کمتری به صلاح قضیه بره جلو و خب یه همچین چیزی. این اتفاقی که در مورد خود هادی مصومی زاده افتاده، این بحثش هم پایین بحث بیمنیست، یعنی معنی نداره. اگه قرار باشه جدا بشن آمریکا و اسرائیل و از هم دیگه، چرا ما نباید اسرائیل رو بزنیم تکی؟
البته من اصلا از این نظر چیز هست که آمریکا و اسرائیل چجوری میخوان از هم جدا بشن؟ مگه اگر قرار اسرائیل تنها بمونه و آمریکا با حمایتش نکنه و ایران داغونش میکنه،
خب همین دیگه،
ایران و اسرائیل داغونش میکنن. بنابراین آمریکا در هر حال وارد جنگه و وقتی وارد جنگه یعنی منطقه خواهد شد و ایرانه که اینجا اومد حلقومش تو تنگه هرمز بره، چون اصلا میخواست از اون ورش. آمریکا هیچ علاقه ای نداشت که چیز کنه.
آره ولی آمریکا ممکنه وحید جان، آمریکا ممکنه بکشه بیرون خودشو،
بکشه بیرون. و اگه بکشه بیرون، اگر آمریکا در این وضعیتی باشه که خودشو بخواد بکشه و بیرون، خب ایران میتونه اسرائیل رو له کنه. بنابراین این
همین دیگه،
حرف معصومی زاره نمیتونه صحیح باشه از این نظر.
منم همینی میگم دیگه. خب آمریکا ممکنه، حقیقتا آمریکا ممکنه الان خودشو بکشه بیرون، چون داره داغم میشه خودش دیگه. امروز رئیس جمهورش مثل دیوونه شده، مسخره دنیا شده.
و اگر بکشه بیرون، اسرائیل این تجربه رو داره. اسرائیل هیچ جنگی رو بدون کمک آمریکا تا الان واردش نشده. به هر جا رفته آمریکا، اگرم قول معروف پیش دستی کرده، اگرم توافق آمریکا رو جلب نکرده، وقتی وارد شده آمریکا شروع کرده حمایت کردن. اگر این بار این حمایت رو نتونه داشته باشه، اسرائیل در واقع چیز نمیکنه، عقب میشینه. اسرائیل عقب میشینه و عقب نشینی اسرائیل هم یعنی مرگش.
همین دیگه، مسئله اینه. خب و آمریکا این احتمالش زیاده الان، یعنی احتمالش اینجوری نیست که احتمالش کم باشه. الان داره آخرین زورش رو میزنه آمریکا به اینکه چیه بگه نه. اصلا توافقی که کردن، شما نگاه کنید، توافقی که کرد ترامپ نوشت من ده بند ایران رو باش هستم، جزء ده بند ایران، اونی که منتج واقعا هم جزء ده بند ایران مسئله منطقه بود، اینطوری نیست که نبود، یعنی آتش بس در لبنان هم بود. توافق رو ترامپ بدون مشورت با اسرائیل کرد، روشنه که بدون مشورت با اسرائیل کرد. یعنی چی؟ خب بعدشه که اسرائیل، لابی اسرائیل و همه اینا چیز رو میشه. یعنی چی؟ ما باید چیز کنیم؟ ترامپ میگه اوکی اوکی اسرائیل لبنان مال تو بزن. بعدش اومدن میگن که چیزه، میگن که نه اشتباه بود، سوء تفاهم شد. اگر نه این توافق کردن بدون اسرائیل کردن، یعنی شکافیه که اونجا داره شکل میگیره. این شکاف جلوی چشم ما داره شکل میگیره. میگن بس میگن پیروزی چجوری باشه. خب ایناست دیگه.
اگر چیز باشه، این خرازی رو که ترور کردن، خب صحبت شد که این داشته مسئله مذاکرات جلو میبرده توی پاکستان و اینا، و به هر حال این حدس و گمان مطرح بود که این توسط برای به قول معروف چوبلای چرخ گذاشتن اسرائیل بوده که این عناصر رو هم ترور کنه. بعد ترامپ، از ترامپ پرسیدن که آقا ایران چه کسانی رو، شما اطلاع دارید که، آخرین چیزی که من شنیدم از ترامپ، آیا اطلاع دارید که چه کسانی از طرف ایران قرار مذاکره کنن؟ گفته بود داره میدونم کیه ولی نمیگم چون نمیخوام ترور بشه. این یکی از حرفای ترامپ، توییت های ترامپ، مصاحبه ترامپ بوده مثل که توی جلسه چیزی. برحال اینه که آره این مسئله بدون چیز بوده، بدون توافق اسرائیل، اسرائیل مایل نیست، چون اسرائیل
برحال مسئله این چیزی که ما داریم میبینیم اینجوریه، چیزی که ما داریم میبینیم که اول طرف میاد میگه حالا اون که چی، حالا بعضی از چیزها واقعا بر اساس قرائن میشه حدس زد. خب مثلا فرض کنید ترور خرازی اینا رو میشه بر اساس قرائن حدس زد، یا مثلا اینا که قرائنی هست که تقریبا قریب به یقین هم میتونه باشه حتی. خب ولی چیزی که ما داریم میبینیم اینه، طرف اومده میگه آقا من ده بند ایران رو به عنوان مبنا قبول میکنم دیگه، و ده بند ایران مسئله منطقه‌ای، آتش بس منطقه‌ای توش بود، و این خلافه سیاست تعریف شده اسرائیل. همین الان هم گفتن که چیزه، بیا گفته که با مرزمون رو با پشت تا چیز لیتوانی باید، لیتوانی باید بریم جلو. این یارو چیزه گفت، فکر کنم بنگویر یا اون یکی اسموتریش گفت. ببینید معصومی زاده یک رفیقی نوشته، نه معصومی زاده نوشته، همیشه برای مردم نقش سیاهی لشکر رو میبیند که باید معیشت آنها تامین شود تا نظام بتواند بجنگد. در مورد جنگ هم از اولش معتقد بود که این جنگ پیروز ندارد. بحث شما در مورد سرخوردگی از نظام و تقلیل گرایی او کاملا درسته. نه همینه، این اتفاقی که افتاده. آره رفیق فرستادن. آره درسته.
یه رفیق دیگه اگر چیز هست من ادامه بدم. یه رفیق دیگری نوشته سلام رفیق رحمان. رفیق، در بیانیه مشتبه خامنه‌ای تاکید شده بود بر حضور در خیابان و استمرار حضور، اینکه حتی اگه حضور نظامی تمام بشه به این معنی که حضور، اینکه حتی اگر حضور نظامی تمام بشه به این معنی که حضور خیابانی باید گسترده تر بشه. برداشت شما چیه از بیانیه مشتبه خامنه‌ای؟ آیا با استفاده از حضور خیابانی میخواد توازن قوا رو تغییر بده؟
کاملا روشنه رفیق، کاملا روشنه. منم جای مشتبه خامنه‌ای بودم میگفتم مردم تو خیابون بمونه، اگه نبونین تو خیابون اینا سرمو میبرن، راحت اینا سرمو میبرن، منم میکنن زیر، من زیر سرمو میکنن زیر آب، اصلا هیچ اثری از من باقی نمونده. مشتبه خامنه‌ای تو بعضی تو موقع ببین شما نگاه کنید، اینا دارن جولان میدن، واعظی میاد شروع میکنه به صحبت کردن، محمود صادقی میاد شروع میکنه، بله ما باید تنگه هرمز رو میگه، هیچ کی گفته هر کشوری که آب ساحلیش باشه میتونه کنترل کنه؟ نه، قانونی رو بریم، قوانین بین المللی گفتن ما باید باز کنیم این رو. مردک پوفیوز، آخه قوانین بین المللی کجا بود؟ کدوم قوانین بین المللی؟ ولی اومدن دارن جولان میدن. و در لحظه کنونی میگم، من تو بحث خودم هم گفتم اون چیز رو، اون که بیانیه شورای عالی امنیت ملی گفتن مردم تو خیابون بمونن، به نظر من سپاه کوبیده اون رو، یا خود خامنه ای، مشتبه خامنه ای کوبیده. چون حقیقتا مردم اگه خیابون برن کار تمومه، کار اینا تمومه، روحانی میشه، یه اتفاقی برای چیز پیش میاد، بعد روحانی رو میکنن رهبر. یعنی یه چیزای این تیپی، حالا شاید نه هم حتما همین این، ولی یه چیزای این تیپی، اتفاقات این تیپی میفته. نه مردم، حضور مردم الان حضور مردم تو خیابون یه فاکتور مؤثر در قدرت سیاسی در ایرانه. ببینید الان در حال حاضر این بحثی که ما کردیم در مورد خیابان، مسئله اساسی، ببینید رفقا، یه وضعیتی تو ایران پیش اومده، وضعیت جدیدیه. ما اینو پروژه اضمحلال دولت رو مشاهدش بودیم، سالهای سال ما این شاهد بودیم که چجوری اقتدار دولت کاهش داره پیدا میکنه، دولت اقتدارش کاهش پیدا میکرد دیگه. خب و همراه با این بسلا کاهش اقتدار دولت، یه اعمال و قدرتی داشت میشد تو سطح جامعه از سوی بسلا اون بخشی از بورژوازی که چیه، علیه طبقه کارگر و علیه دولت بود، علیه جمهور اسلامی. یعنی این از سلبریتیزم بگیر، همون بخشی که حالا اسمشو بذاریم ستون پنجم، لیبرالیسم، هر چیزی میخواییم بذاریم، که شامل همه اینا میشد، اینا اعمال قدرت میکردن رفقا تو سالهای گذشته، تمام سالهای گذشته. یعنی اینا منبع قدرت بودن تو جامعه، تو خارج از کشور، خارج از کشور، تو همه جا یک فضای ترور ایجاد کرده بودن که کسی نمیتونست حرف بزنه، از لبنان دفاع کنه، از فلسطین دفاع کنه، از ترور اینها، فضای تروری که اینا ایجاد کرده بودن، یعنی اعمال قدرت. در جنگ حاضر این به هم ریخت، قدرت اونها از هم پاشید، نابود شد تا لحظه حاضر، یعنی به حدی تضعیف شده که الان اثری ازش نیست، او خفه شدن. قدرت مقابلی ظهور کرد، خیابان به عنوان یک فاکتور قدرت وارد میدان شده. یعنی الان ما در ایران خیابان رو داریم به عنوان یک رکن قدرت سیاسی در جامعه، دقت کنید، یک رکن قدرت سیاسی در جامعه. مسئله ما، مشکل ما و معضل ما، کاری که ما باید بکنیم اینه که این رکن قدرت سیاسی در جامعه رو رسمیت بهش بدیم، حقوقش رو بهش بدیم. یعنی خیابان باید برای چون شما وقتی منبع قدرت هستی، خب منبع قدرت هستی، اختیارات معینی هم باید داشته باشی دیگه. و خیابان منبع قدرت، بدون اینکه چیه یه همچین اختیاراتی رو داشته باشی. اون چیزی که مثلا بالای سرش قرار گرفته چیه؟ بالای سرش قرار گرفته دست خودش نیست. این وضعیت رو باید عوض کرد. این وظیفه‌ای که ما الان داریم، این چیزی که ما میگیم خیابون رو باید سازمانش داد، برای که چیه؟ برای که بتونه این اعمال قدرت رو رسمیت بهش ببخشه. رفقا بحث بزرگی، این کار بزرگیه ها، خیلی کار بزرگیه. یعنی اگر ما بتونیم تو این سمت به این سمت حرکت کنیم، وقتی من میگم ما، منظورم فقط ما به عنوان جریان سازمان تدارک کمیسی نیستیم، ما به عنوان سازمان تدارک کمیسی این بحثا رو میبریم، خب حتما هم تاثیر میذاره، حتما هم جهت میده به یه سری از رفقا، ولی منظورم خیلی وسیع تره. نیروهایی که تو خیابون هستن الان، نیروهایی که این جهتگیری عمومی رو دارن، کدوم جهتگیری عمومی؟ این جهتگیری عمومی که علیه به اصطلاح این تجاوز امپریالیستی صهیونیستی هستن، خواهان نابودی اسرائیلن و علیه نیروهایی هستن که چیه؟ علیه نیروهایی هستن که از این جنگ میخوان برای کاسبی و خودشون استفاده کنن و خواهان به اصطلاح چیه؟ خواهان اینن که به اصطلاح از توده به اصطلاح چیز توده محرومی که تو این جنگ الان بار خیابون رو دوششونه، بعد از پایان این جنگ بار گرسنگی رو نکشن. درسته؟ این نیرو وسیعه به نظر من. این نیرو الان تو خیابون حضور داره و این نیرو بایستی چیه؟ بایستی اون وقت توی چیز تو ساختارها باید رسمیت پیدا کنه، باید خودشو و این کاری که باید بکنیم دیگه. ما چجوری میشه این کار کرد؟ یه چالش سنگین و بزرگ، ولی شدنیه، برای این که نیرو انرژیش وجود داره و این نیرو انرژی رو باید جهت داشت، باید جهت داد، باید سازمانش داد و رفت جلو. من بخونم وحید، چند تا چیزی هم هست.
آره بفرمایید.
چیز دیگه نبود که اونجا؟ نه
نه نه من داره
نوشتن که رفیق نوشتن سوال من بازنویسی کردم در مورد کردها. با سلام، نحوه ارزیابی عدم مداخله زمینی کردها در جنگ و در مقابل حمله به تعدادی از اهداف در اقلیم که منجر به تلفات جانی برخی از شهروندان گردید چیست؟ با وجود پرهیز کردها از دخالت نظامی همچنان هدف عملات قرار گرفتند. به بیان دیگر، اگر دسترسی سپاه پاسداران به خاک دشمنان یعنی اسرائیل و ایالات متحده دشوار بود، اما این نیروها به سادگی اهداف غیر نظامی کردی را مورد ثابت قرار داده و اقدام به ضعیف کشی نمودند. حتی دونالد ترامپ نیز اظهار داشته است که کردها مانع ورود سلاح به داخل ایران بودند. والا اگه اینطوریه که من اطلاعات دقیق ندارم، اگه اینطوریه که مثلا همینجوری اهداف غیر نظامی رو زدن، خب دیگه خیلی کار بدی کردن، نباید این کار بکنن. قاعدتا این کار کاری نیست که جمهوری اسلامی میکنه، قاعدتا نمیکنه این کار، چون شما میتونی مخالف جمهوری اسلامی باشی، ضدش باشی، هرچی باشی. ولی یه بابایی نوشته بود، درست هم نوشته بود، نوشته بود نگاه کنید شما، این 10 کشور رو ایران بهش حمله کرده، 10 تا کشور رو، 10 تا 12 تا کشور، نمیدونم چقدر، امارات، قطر، دبی، بحرین، کویت، اسرائیل، عربستان، بعد همین عراق، اربیل، اینا خلاصه نمیدونم دیگه کجا بود، قبرس، خب 10 کشور رو، 10 کشور رو این همه موشک زدی. در تمام این مدتی که 10 کشور رو این همه موشک زدی، یه دونه مدرسه نزدی. حتی تو حمله به اسرائیل تا جایی که میشد اول کار اهداف غیر نظامی رو نمیزد. حالا با اینکه من میشه بحث کرد در مورد اینکه چقدر اهداف غیر نظامی تو اسرائیل هست اصلا، چون واقعا چقدر غیر نظامی تو اسرائیل هست، میشه اینو بحث کرد، ولی این سیاست عمومی جمهوری اسلامی نبود، نیست. اگر این کار کرده، تعمدن این کار کرده، این حتما باید دکومنت بشه، حتما باید دکومنت بشه و حتما باید یقش رو باید گرفت. ولی تصور من نیست که یه اتفاق افتاده باشه. ممکنه یه جایی به حساب خورده زده، مثلا یه همچه اتفاق افتاده. من تصور من نیست که این سیاست جمهوری اسلامی نیست. این انصاف باید داشته باشه، آدم نسبت به دشمن خودش هم باید انصاف داشته باشه. ولی اینکه چرا حمله کرده به اونجا، خب معلومه چرا حمله کرده، شما پتانسیلش هست اونجا، اون ظرفیتش هست، اون مثل تیر تو کله کمانن. اگر چیز مثل کردها وارد نشدن به ایران، خب به این معنی نیست که نمیخواستن وارد بشن، هر لحظه میتونست کلیدش زده بشه دیگه، هر لحظه میتونست این کلید زده بشه. بنابراین پیشگیرانه شما زدی از نظر جنگی، از نظر نظامی ایرادی به این کار اینا نیست، از نظر نظامی کار درستی کرده. میگه اینجا یه خطر، یه تهدید پتانسیلی هست که هر لحظه میتونه تهدید کنه و من تو وضعیتی نیستم که من باید این پیشگیری کنم، جلوشو باید بگیرم، از پیشاپیش باید جلوشو بگیرم که اصلا بروز نکنه. یعنی این قابل فهمه، منتها اون یکی رو دیگه نمیدونم دیگه، اون یکی رو گفتم باید چیز بشه.
دو تا بحث به نظر من اینجا هست. جامعه کردستان به اصطلاح سکوت کرده، یعنی شهرها شلوغ نشده، چون به هر حال اونجا که این تجمعات خیابانی و اینا فلان اینا نیست، ولی جامعه هم وارد این چیز نشده، یعنی بخواد مثلا شلوغ بشه یا مثلا بلوایی را بیفته یا شورشی را بیفته و غیره. این یه بحثه. یه بحثه اون گروه های کرد پجا کنم اینا فلان و دموکرات و کومله و جناح های مختلفش تو کردستان هم. من فکر می کنم که اگر اینا فرصت می کردن بنوان به قول معروف نیروهای زمینی وارد ایران نمی شدن و چیز نمی کردن، نتونستن. یعنی جمهوری اسلامی پیشگیری کرده این کارو خیلی خوشبینه. ضمن اینکه من نمیدونم اون چیزی که از ترامپ میدی تا چقدر، من نشیدم حداقل اون صورت. ترامپ گفت ما به اینا اسلحه دادیم، اینا اومدن بودن رد کرد، اینا رد کردن یکی دوتا این چیزای کومله و اینا، گفتن نه ما اسلحه نگرفتیم، تا الان به ما اسلحه داده نشده و ما اسلحه نگرفتیم و اینا. و این مال روزهای اخیره که به قول معروف دیگه جمهوری اسلامی با بسیار ضربات پی در پیش اصلا اونا رو زمینگیر کرده به یه نوعی که اصلا دیگه نمیتونن ادعایی داشته باشن برای ورود به غزه. من نمیدونم، حالا میگم اگر اطلاعات دیگه بیشتری هست رفقا دارید تو این زمین دارن مطرح کنن.
خب رفیقی نوشتن که چیزه، رفیقی نوشتن که یک سوال، حتی اگر فرض کنیم لبنان مورد معامله قرار بگیرد و ترامپ هم عقب نشینی مورد نظر خود را تعقیب کند و تحقق بخشد، آیا چشمنداز بازسازی مجدد سرمایه‌داری جهانی با سلام و صلوات به پیش خواهد رفت؟ حتی اگر فرض را بر این بنا کنیم که خیابان با فرمان رهبر خصلت انقلابی خود را واگذار کرده و تبدیل به سیاه لشکر آخوندی روحانی شود، سرمایه‌داری جهانی از تمام بحران‌های وجودی رها خواهد شد؟ اولا که خیابان سیاه لشکر آخوندی روحانی نمیشه، چون اصلا اونا سیاه لشکر نمیخوان، اونا میگن برو خونه، برو بشین سر جات، تو خیابون چی کار داری تو؟ سیاست به تو مربوط نیست که، به ما مربوطه. یعنی این چیزه. برای این رهبرم همین الان توضیح دادم، رهبر الان احتیاج داره به خیابان، به اینکه اینا باشن تو خیابون، چون نباشن اصلا اون پایی قدرت خودش هم میره پیکارش. یعنی این موقعیتیه که الان رهبر جمهوری اسلامی داره. به این تبلیغات چیز نگاه نکنیم، اینکه مثلا حالا خیلی مثلا اظهار تبعیت ازش میکنن اینا، این یه بخش ماجراست ولی چیز نیست. این از این منطقه. این که آیا چشمنداز بازسازی مجدد سرمایه‌داری جهانی با سلام و صلوات پیش خواهد رفت؟ نه، پیش نخواهد رفت. ببینید لبنان مورد معامله قرار بگیره، ترامپ هم عقب نشینی مورد نظر خودش رو تعقیب کنه. خب اگر ترامپ عقب نشینی مورد نظر خودش رو تعقیب کنه، اون وقت لبنان چجوری مورد معامله قرار بگیره؟ لبنان یعنی که مورد معامله قرار نگرفته دیگه. یعنی لبنان اگه مورد معامله قرار بگیره دیگه اون عقب نشینی نیست اسمش که. یعنی ترامپ یعنی اسرائیل به تنهایی معامله بکنه، لبنان بگیره دست خودش، بعدش هم صلح و صفا بشه؟ همچین چیزی که اصلا امکان پذیر نیست که. این امکان پذیر نیست. ببینید اینا خب کلی برنامه دارن، کلی چیز داشتن، کلی صندوق درست کردن که کدوم شرکت و کدوم دونم جراد کوشنر و فلان یعنی چقدر سرمایه گذاری بکنن، سهامشون هم تقسیم کردن که غزه رو چند تا هتل این درست کنه، چند تا پاساژ نمیدونم چی این مال این درست کنه، چند تا فلان این درست کنه، همه اینا رو چیز کردن. ولی همه اینا رو کاغذه. در شرایط کنونی، در وضعیت کنونی، همه این چیزها مثل یک به اصطلاح خونه ای که روی شن بنا شده، مبنا فبنا نداره، هیچی نداره. بنابراین چرا یک حالت میتونست باشه براشون همون چیزی که دفعه قبلم تو صحبتمون گفتیم که لری پینک گفته بود که ایران رو اگه بزنیم داغون کنیم و فلان حرفا، بله اینجا جای خوبیه برای اینوستمنت. بله اگر ایران شکست بخوره، اگر ایران شکست بخوره در مداغون بشه، بعد عرضم به حضورتون که کشورهای خلیج فارس الان که همشون باید اوی کلی صدمه دیدن، همین اینا سرمایه‌گذاری کلام میخواد، اون وقت بله اگر ایران شکست بخوره شما غزه رو میتونی کارشو بکنی، لبنان رو میتونی کارشو بکنی و خلاصی یه فرجه میشه برای نفس کشیدن که خلاص سهام و بورس یه مدتی بره بالا، برای اینکه بگن آقا جون یه دوره‌ای بالاخره یه رونق نیمچه رونقی ما داریم، بالاخره این منطقه رو زدیم نابود کردیم، حالا دوباره بسازیمش دیگه. ولی این سناریو خب با لبنان مرده معامله یالا گرفتن با عقب نشینی ترامپ نیست، برعکس با پیروزی اونا بود و عقب نشینی ترامپ اینطوری نیست، نه به نظر من این اتفاق نمیفته. رفیق نوشتن که چیزی میخواستی وحید چیزی داری شما؟
یکی از رفقا دستش بالاست، اجازه بده من میکشم باز.
آره
ادامه بدیم.
سب کن وحید جان یه لحظه، چون یه کوتاهه. رفیق نوشتن که در مقطعی از طول جنگ احزاب ناسیونالیست واقعا قصد ورود داشتن کردستان، همین احزاب ناسیونالیست کردی مگر نبودن که در آغاز جنگ ائتلافی در بین خود تشکیل دادن؟ آنان منتظر فروپاشی نیروی نظامی ایران بودن تا لیبی دوم را خلق کنند. شخص رئیس جمهور ایالات متحده با هنری حرف میزند یا هنری حرف میزند نمیدونم. خب همین تموم شد بایی جان.
نه ادامه بده این رفیق ما
با هجری با مصطفی هجری حرف میزند. آره. بله شخص رئیس جمهور ایالات متحده میگه با هجری حرف میزند. بله راست میگه دیگه. خب اینه واقعا راست میگه، من حواسم نبود که اینا جمع شدن اول ائتلاف تشکیل دادن که
ائتلاف
تشکیل دادن که برم بریم
یه خودتی نبود. آره
آره اینجوریه.
از حسن نیت چون که نبود که وارد نشدن. جمهوری اسلامی امانشون رو برید به یه معنا دیگه. واقعیت قضیه اونقدر کوبید و مسئله جدی بود، چون این تنها نیرو و ظرفیت زمین ورود زمینی به ایران بود و وقتی هم وارد میشه یک نیرو بالاخره عضوگیری میکنه سر راه خودش دیگه، سپاهش گسترش میده. یعنی کافی بود اینا مسلح به وارد بشن، امکانات پشت جبهه قوی هم داشته باشن، تو مسیر هم بالاخره نیرو جذب کنن و نیرو بگیرن و به یه موزلی تبدیل بشن که جمهوری اسلامی نتونه حلش کنه با موشک باران و اینا، بتونن شهر رو تسخیر کنن، شهرها رو بگیرن و غیره، همین چیزایی که هست. و طبیعی بود که یه نظام سیاسی که دولت حالا هرچی هر دولتی باشه چون این برخوردی رو میکنه و نمیذاره این اتفاق براش بیفته، تو این معضل گیر بکنه.
یه رفیقی فقط این خبر رو دادن که چیزه که قالیباف گفته که با اشاره به نقاط آتش‌بس که رعایت نشدن زمان در حال اتمام است، بعد از این ساعت‌های شنی هم گذاشته و توی توییتر و فلان این اصلا سیاست ورزی کرده از طریق توییتر مثل بقیه سیاست مداره بورژوایی. خب یاد گرفتن دیگه، بالاخره همشون سیاست بازی میکنن از طریق توییتر. دقت کنید خیلی جالب رفقا، خب سیاستمدارای ایرانی هم این کارو میکنن الان. دقت کنید پوتین نمیکنه، شی جین پینگ هم نمیکنه. اینجا شما خودتون یه تفاوتی هم میبینید، تفاوت الگوها رو دارید میبینید که الگوی سیاست بازی ایرانی چیه. این دیگه تو جمهوری اسلامی الگوی مسلط چینه دیگه، از طریق توییتر مثل غربیا. عین غربی ها ادای همین کار ایناست. حالا این صرف نظر از بسا چیزش، صرف نظر از این که نوع بسا الگوی چیزشون چیه، اینا ممکنه واقعا ممکنه جمهوری اسلامی الان شروع کنه به چیز حمله راکتی به اسرائیل سر قضیه لبنان. ببینید رفقا اگر چنین اتفاقی افتاد، عین خود واقعه جنگ دیگه، عین خود واقعه جنگ. چنین اتفاقی اگر افتاد به این معنا نیست که چیه جمهوری اسلامی اینجا تغییر کرده، نه مجبور شده، مجبور شده این کار رو بکنه. شما نگاه کنید، دقت کنید الگو چیه، الگو تأخیر داره، همینجوری به تأخیر میندازن این پاسخو. در حالی که این پاسخ همون نیم ساعت اول 20 دقیقه اول باید پاسخ داده میشد، ولی دارن تأخیر میندازن. پشپندش میگن ما با نخست وزیر پاکستان دوباره میگه نه یه روز دیگه صبر کنید، بعد اون دو تا حمله دیگه هم میکنه، بعد اون میگه صبر کنید. این بازی کثیفیه که اینا الان دارن میکنن. یه وقتی ممکنه چیه، خطر بزرگی با یه خطر خیلی بزرگی مواجهن. توی چیزای عربی من دیدم، توی چیزای عربی من دیدم که گفتن بفرمایید دیدی دالا اینم ایرانتون شروع شده، همین الان شروع شده، بعد از 40 روز جنگیدن با آمریکا، بعد دوباره اون وقت شما این بیان به سرزنشت بکنم میگم با آمریکا ساختی، واقعا دیگه رسواییه، رسواییه. و این رسوایی کمر اینا رو میشکنه، برای همین ممکنه مجبور روشن بزنن. و اگر واقعا این ادامه پیدا بکنه و اینا نزنن کمرشون میشکنه، اساسی هم میشکنه ها. تمام این 40 روز بی‌اعتبار میشه، تمام این مردم بی‌اعتبار میشن، اون وقت این مردم باید یه کاری بکنن، اون وقت این مردم باید یه کاری بکنن، برای اینکه این دیگه از بین رفتن همه این چیزاست، همه این دستاورداست، یعنی کل این منطقه همه این دستاوردا از بین میره. این وضعیتی که هستیه.
برای اینکه مردم بتونن یه کاری بکنن و هر حال یه بچه از سازماندهی میخواد، میگم وظیفه است که رفقای به هر حال وظیفه است که به هر حال اون مجموعی که گفت صحبت ازش کردیم دارن دیگه، که بتونن سریع از این فرصت استفاده کنن. چون اگر اینها وارد اون پروسه بشن، اون عرصه بشن و به اصطلاح وارد این رسوایی به قول تو بشن و از اون برم مردم خونسا بشن و خیابان تخلیه بشه و دوباره مسیری که طی میشه مسیر دیگری خواهد، دوباره همون جریانات گذشته بالا میان، همون نیروهای فاشیستی شکل خواهند گرفت، همون به قول معروف اون ابتذال و فلان دوباره تسلط پیدا میکنه. ایناست که فرصت ممکنه خیلی نباشه، الان زمانی است که باید نیروها، یعنی میگم هر رفیق کارگری، هر کمونیستی که یه کارخانه کار میکنه باید دست دوستای کارگرش و جوانایی رو بگیره و با خودش برن تو این تجمعات شبانه حضور خواستن، درسته، ولی این در واقع واجبه، یعنی کاری است که حیاتیه و باید انجام بده.
ببینید رفیق، الان یه خبر جدید یه رفیقی فرستاده، مرسی رفیق، این خبر خیلی خوبی بود، از کانال علی عبدی فرستاده. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 2، یعنی سپاه گفته ما هر گونه ارتباط با پرتاب موشک ها به کشورهای خلیج فارس را رد میکنیم و این موشک ها از آذربایجان شلیک شدند. دقت کنید، یعنی این دو چیزایی که الان دبی و چیز بود این حرفا، چون خبر از انفجار در دبی بود دیگه، در دبی خبر از انفجار بود، بعد یه جای دیگه هم بود که اونجا هم گفتن مثلا چیز و اینا، بعد سپاه الان تکذیب کرده که چیزه. خب این اگه همراه میشد با مثلا فرض کن موشک زده بودن به اسرائیل، آدم میگفت اوکی بسیار خوب، موشک رو زدن به اسرائیل، ولی میگن اینو ما نبودیم، ولی کویت هم بوده، بله دبی و کویت، بله رفیقی نوشتن اگه با اسرائیل همراه بود، با زدن اسرائیل همراه بود، دادن میگفت اوکی دیگه اسرائیل زدن، و اونجا رو میگن نه تکذیب میکنن برای اینکه نمیخوان این ور قضیه فعال بکنن، قابل فهم بود. و ولی داره آرامش میده. این پیام الان معنیش اینه دیگه، داره آرام چیز میکنه، آرامش میده که چیزه.
البته این نکته هم مطرح شده بود توی صحبت های هم مطرح بود که توی این فرصت قبل از مذاکره ممکنه اسرائیل برای به هم زدن قضیه از عملیات با پرچم دروغین استفاده کنه، یعنی مثلا آذربایجان شلیک بکنه که به نام ایران تمام بشه و مثلا اخلال در جریان مذاکره به وجود بیاره. این بحث خود جلانات واسه حاکمیت هم توی امروز اینا مطرح بوده.
درسته مطرح بوده، ولی مسئله دبی فهم کنه، دبی اماراته، امارات حمله کرده به ایران، با میراش حمله کرده به ایران. من اگه جای سپاه پاسداران باشم باید هنون دبی رو میزنم. کسی هم بگه تو آتش بس رو نقص کردی، میگم آتش بس، من میگم با امارات آتش بس کردم، من با آمریکا آتش بس کردم نه با امارات. امارات حمله کرده. میخوام بگم که مناسبات قدرت عوض شده تو منطقه. سپاه پاسداران خیلی راحت میتونه امارات رو بزنه، برای که امارات بهش حمله کرده و سپاه پاسداران با اماراتی مذاکره نکرده که. ما برای نه، این داره اطمینان خاطر میده. به نظر من چیزی میگه، ما نبودیم، ما حمله نکردیم، مگه بودم اینجوری می نوشتن، ما حمله نکردیم ولی خوشحال شدیم. هر کس حمله کرد دستش درد نکنه، امارات ما حمله کرد، هر کس حمله کرد دستش درد نکنه، چون ما با امارات هیچ چیزی نداریم. ولی نمی کنن این کارو برای اینکه سرمایه ایرانی توی اماراته. اینجوریه دیگه. رفیق خیلی نفشتن که رفیق بهمن توی صحبت‌های قبلی گفته شده بود که جمهوری اسلامی مرده است، آیا الان هم همون مرده متحرک است یا چیزی تغییر کرده است؟ ببین رفیق، خیلی جالبه این ماجرا. خب یعنی حقیقت امر اینه، شما وقتی نگاه میکنید، خب اون چیزی که اون جوششی من تمام مدت هم داریم میگیم دیگه، داریم میگیم اون چیزی جوششی که داره شکل میگیره، اینا چیز جدیدی است، چیز جدیدی در حال شکل گرفتنه. این اتفاق، این جمهوری اسلامی نیست، این جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی همینه که الان با چیز داره، با اسمش چیه، با همین هیئتش داره میره پاکستان. این جمهوری اسلامیه، این جمهوری اسلامیه، یعنی چیزی غیر از این نیست. کنارش هم چیزه، کنارش هم ببخشید اون وری هم هستن، این فوکل کراواتی های چیز، فوکل کراواتی های دنیای اقتصاد و اکو ایران و خب اینا هم هستن. خب بعد که از وال استریت جورنال و فرانی افا، این جمهوری اسلامیه، جمهوری اسلامی اینه. درست؟ یک چیزی تو جمهوری اسلامی، یه بخشی توی جمهوری اسلامی که سپاه و اینا باشن، خب که تا حالا چیه، تا حالا این حضوری هم نداشتن، یعنی نمیتونستن داشته باشن. خب چون که چیز دیگه، چون که اصلا توی نظام سیاسی بوروکراتیک ایران، جمهوری اسلامی ایران، اصلا امکان چیز هم نداشتن، بروز، اینکه بروز بکنن، ظهورشون رو نشون بدن و اینا، ظاهر بشن و ابراز موجودیت بکنن. خب و یه همچی چیزی نبود. جنگه این چیزو داده، یک چیزی تو جامعه فعال شده. شما ببینید اون تصویری که شما ببینید تو خیابون که دختر بیهجاب میگن که فکر نمی‌کنی که این بسیجی ها فلان کنن، بعد فکر نمی‌کنی شما با چیز بودیم، یا شما چرا اومدی اینجا، میگه من خودم باتون خوردم به خاطر حجاب، جریمه هم شدم، ولی الان اومدم از کشورم دفاع کنم، از میهنم دفاع کنم، فلان فلان فلان. بعد میگه که خب شما اینا شما کاری ندارن. میگه ببین خانم، اینا خانم چادری و خانم بی حجاب بغل میکنن، همدیگه رو میبوسن. این جمهوری اسلامی نیست دیگه رفیق. این شما میتونید بگید جمهوری اسلامیه، اوکی بسیار خوب، ولی یه چیز جدیدیه، محتوا داره تغییر میکنه، یک چیز جدیدی اومده وسط. ما اون چیز جدیدی که اومده وسط، ما گفتیم علتش چیه، ما گفتیم علت پایه‌ایش چیه. علت پایه‌ایش اون میراث و اون سنتیه که از زمان انقلاب 57 مونده. و گفتم من توی همین صحبت های خودم گفتم شما شاید جوانید و ندیدی اون صحنه ها رو. اون صحنه ها رو ما دیدیم، صحنه های امروز خیابون انقلاب رو، میدون انقلاب رو ما دیدیم، ما تو سال 57 دیدیم تو تهران، تو جلوی دانشگاه تهران این همین صحنه ها بود رفقا، این همین صحنه ها، گل گل بحث، گل گل بحث، خب گاهی پر حرارت، گاهی مستدل، گاهی فلان، این همین صحنه ها ما اینا رو دیدیم و این دوباره تو اون جامعه بروز کرده، اومده بالا، زده بالا. و جالب هم اینه که از سیاسی تو سطح بالا اون وقتی نمایندگی نمیشه، نه تلویزیون، نه رادیو، نه هیچی، یعنی اصلا این بگم 57 این رو به نظر من دیگه نمیشه گفت جمهوری اسلامی، یه چیزی جدیدیه، یه چیزی داره، یه پدیده جدیدی داره شکل میگیره. خب و این پدیده جدید ارزیابی ما این بود دیگه که این جنگ این جامعه رو عوض خواهد کرد، این جنگ این جامعه رو عوض خواهد کرد، سرنوشت حکومتش چی میشه، سرنوشت همینا بازه، همینا بازه. و البته اگر اینا بتونن کنترل کنن، اگه این اولیگارشی بتونه این خیابون رو کنترل کنه و ببره به سمت همچین چیزی، که البته موفق نخواهند شد، موفق نخواهند شد به دلیل چی؟ به دلیل به اصطلاح تضادهایی که قابل حل نیست، یعنی مسئله به همین سادگی قابل حل نیست، چون نمیتونی الان با یه توافقی به یه نقطه توافقی برسونی و با وجود همین اسرائیل و همین چیز و همینا یه جوری بالاخره بگی خب حالا بریم دنبال کارمون، به این سادگی نیست. یعنی شما اون وضعی اون آرامش پیشین بر نمیگرده به همین سادگی، حالا حالا کار دارن. به همین خاطر اون وقت شانس این که چیه؟ شانس این که این جامعه، این دینامیسمای تو این جامعه چیزهای جدیدی رو از خودشون بدن بیرون اینا بالاست و پس این شانس هست و همین، بیشتر از این نمیتونم چیزی بگم دیگه.
خب باهان جان،
پس میشه گفت که ته خیابان انقلاب است؟ بله میشه گفت، بله میشه گفت. این هم اولین ارزیابی بود ما داشتیم، این بود دیگه، گفتیم یا این تحولات به اصطلاح کمپلیت بعد از اون چیز 18 اون زده ما گفتیم، این رو اون زده انقلاب لومپن فاشیستی که اومد ما گفتیم. چی گفتیم اون موقع؟ گفتیم که چیه؟ گفتیم که یا این چیز رو، این کمپلیت انقلاب 57 رو نابود میکنه، از خاطرها محوش میکنه، چون برای اولین بار اپوزیسیونی وارد خیابان شده بود که از بنیان علیه تمام به تو جنبه های انقلاب، وجوه انقلاب 57 بود. این با تمام اپوزیسیون های قبلی فرق میکرد، با جنبش سبز فرق میکرد، با همه فرق میکرد، یعنی بنیان خلافش بود، علیهش بود، رهبریش هم کمپلت با تمام به اصطلاح چی فراکسیون های درون جمهوری اسلامی و پیش از قبل درون جمهوری اسلامی و با همه اینا قطع رابطه کرده بود. رضا پهلوی دقت کنید در جریان جنبش سبز، که جنبش سبز نه، قضیه مهسا، در جریان اون زن زندگی آزادی، رضا پهلوی با تمام اینایی که چی از دوی جمهوری اسلامی بودن و این حرفا رفت آمد داشت و بقیه که بالاخره بندناخشون به جمهوری اسلامی وصل بود یا به حسرت از تو جمهوری اسلامی شکل گرفته بودن، متولد شده بودن، با همه اینا رفت داشت و قرار بود که با همدیگه یه چیزی درست کنن دیگه. چه اتفاق افتاد؟ اون به هم خورد، اونو به هم زد. خب یعنی از همون موقع این شروع شد دیگه. توی 1404 چی شد؟ یه چیزی اومد وسط که کمپلت از بنیان هیچ نشانی از انقلاب 57 توش نبود، تو رهبریش هم هیچ نشانی از این نبود که شما بگیم مثلا فرض کن حسن شریعت مداری هم توش هست که مثلا فرض کن ملی مذهبیه، خب نیرویی که مثلا چیزه که مال و فلانه، خب اینا دیگه نبود، پیور خالص سلطنتی، مال سلطنت، یعنی ضد انقلابی که از پیش از انقلاب بود. بحث ما اون وقتی بود گفتیم یا این کارو میکنه، نابود میکنه این رو، و یا اون انقلاب 57 میره فراتر. در همون انقلاب 57 شما نمیتونی با این مقابله کنی، یا انقلاب 57 دید میره فراتر. جنگه این دینامیسم رو شکل جدیدی بهش داده، به بروزش داده، نیروهایی رو زنده کرده که چیه توی 18-19 دی نبودن، تو 22 دی بخشن اومدن وسط، یه بخشی اومد وسط که علیه این سلطنت طلب ها و این چیزا، علیه این مثلا موسادی ها و این حرف ها اومدن وسط. ولی با جنگ این فعال شد، با جنگ فعال شد و تا جایی که ما خبر داریم، اینقدر شنیدیم اینا، یه ریزش اساسی هم توی سی صورت گرفته، توی این طرفدارای مثلا همین لومپان فاشیست هم صورت گرفته، این چیزایی که به ما خبر میرسه. اینا اتفاقیه. بله، اگه واقعا خوب کار کنیم بله، ته خیابون میره به این سمت. یعنی سیر حرکت اینجوریه. به این علت هم میگم اینجوریه که نه فقط هم این باشه، چیز دیگه هم داره دیگه، یه وجوه دیگه هم داره، شرایط جهانی هم هست. یعنی تو عرصه جهانی هم شما بخواید نگاه بکنید، تو عرصه جهانی ما در مورد صهیونیسم حرف زدم، گفتم که مثلا چیه این وجه مشترک، مثلا اون گرایش فاشیستی ارتجاعی تو هر دو سوی مثلا بورژوازی لااقل تو غرب، خب هم توی اون بخش گلوبالیزاسیونش و هم توی بخش آنتی گلوبالیزاسیونش صهیونیسمه که این گرایش ارتجاعی اینا رو مثلا چیه متجسم میکنه. خب این تا جایی که به چیز برمیگشت، ولی به طور عمومی شما لیبرالیسم مرده. جمهوری اسلامی هم که همین الان داریم میبینیم، جمهوری اسلامی از شر، یعنی اصلا واقعا حالا یه مشابه خامنه‌ای رو گذاشتن اونجا که معلوم هم نیست چیه، تازه خود و همونم بسیار بسیار طرفدار خصوصی سازی بوده دیگه، هنوز معلوم نیست البته، ولی خب تو دست رهبری خود خامنه ای بود دیگه اون تمام مسائل خصوصی سازی ها و این حرفا. و شاخصه جمهوری اسلامی چیه؟ شاخصه جمهوری اسلامی هم که ایناست دیگه، همین سیاستمدارای امروزیشه که همین الان گفتیم که قالیبافشون شما نگاه کنید، اون موقعش هم 1384 الگوش قالیباف چیز بود، تونی بلر بود، الان هم الگوش سیاستمداری تو توییتر همین الگوهای غربی دیگه، این جمهوری اسلامیه. بنابراین این نمیتونه، آینده متعلق به این نیست، این یه چیزیه که الان هست، اوکی قبول، ولی این دینامیسم تو خیابون این رو میتره کنه. به هیچ وجه جمهوری اسلامی ظرفیت این جذب این دینامیسم درون خیابون رو نداره. بحثایی که الان تو خیابون داره شکل میگیره دیگه، و داریم میبینیم، همین الان گفتن رفقایی که شعارهایی که دادن تو خیابون که در مورد چیز، در مورد مثلا از محاکمه ظریف و فلان بگیری تا شعارهای دیگه ای که دارن میدن در مورد سازش با آمریکا و این حرفا، اینا مرگ بر سازشگر و بعد این چیزا، اینا ظرفیت جمهوری اسلامی رو به مراتب فراتر خواهد رفت. بله، به این معنی که خیابون انقلاب است، بستگی به این که ما چه کار بکنیم، ما چجوری بتونیم کار کنیم اینا. بله، این یه گزینه‌ایه که واقعی است، به عبارتی این یه چیز واقعی است، یعنی حرکتیه که میشه به سمتش رفت. پیش شرطش اون وقت اینه که چیه؟ که این ارادهی که، یعنی این ارادهی که تو خیابان هست، این منبع قدرتی که تو خیابان هست، بتونه خودشو به اصطلاح یه رسمیتی به خودش بده. این پیش شرطشه و امیدواریم بشه دیگه، امیدواریم تلاش کنیم براش بشه دیگه. من دیگه سوالی ندارم رفیق بایید.
خب خسته نباشید رفیق بایید، رفقای حاضر در جلسه، رفقایی که به هر حال تو جمع نشسته امشب شرکت کردن، میدونم به خصوص اگر کسانی هم از ایران تلاش کردن به سختی قادر بودن که بمونن، چون حتی وقتهای وحشتناک که حتی اگر از اینترنت خوبی برخوردار باشید. به هر حال همگی خسته نباشید، با امید روزهای بهتر و تغییرات امید بخشتر. وقت همگی بخیر.
منم خداحافظی میکنم دیگه رفقای عزیز، تا نشست بعدی و دیدار بعدی روز و شبهای خوبی داشته باشید و اگر تو ایران هستید روز و ساعتهای خوبی رو در خیابان سپری کنید. خوشا به حالتون. قربان شما. خداحافظ.